بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
موانع رشد،
تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، ماه مبارک رمضان، جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحث ما به نقطه ای رسیده که اتفاقا تناسبش با امشب که اولین شب سال حقیقی ماست خیلی تناسب بالاییه. ما دیشب در این باره صحبت کردیم که یکی از ریشه های یأس این است که انسان راه رو خوب نمیشناسه، راه رو دشوار میدونه، آسودگی راه رو خوب ازش برداشت نداره، و همین بحث رو باید یه مقداری مختصر ادامه بدیم تا بحث رو بتونیم تا پایان ماه مبارک رمضان جمع بکنیم. یکی از ریشه های یأس این بود که انسان قدرت خودش رو نمیشناسه. یکی از ریشه های یأس این بود که انسان راه رو هموار نمیبینه یا سهل و آسان نمیبینه. یکی دیگه از ریشه های یأس این استش که خدا رو اینقدر کریم نمیدانه و اینقدر قدرتمند نمیدانه. حالا در مورد کرم و قدرت پروردگار صحبت نمی کنیم. میخوایم در مورد سهولت و باز بودن طریق حرف بزنیم با هم دیگه. این چیزی که انسان رو امیدوار میکنه این هستش که ما بدونیم راه بازه و هیچ سختی نداره. چرا نریم؟ وقتی که انسان میدونه یک کاری رو بلد انجام بده، راحت میتونه انجام بده، چرا امیدش برای رسیدن به اهداف عالی امید بالایی نباشه؟ دیشب از این بخش از راه صحبت کردیم که در مسیر و در راه امامانی وجود دارن که ما رو کمک میکنن. بیشتر از این دیگه صحبتی نشد. وقتی امامانی هستن که سفینت و نجاتن، ما رو برمیدارن میذارن تو کشتی، میذارن به ساحل، اصلا برای نیست ما شنا کنیم. وقتی قدرت امامانمون، دلسوزی امامانمون اینجور پشت سرمون هست، ما چرا باید امیدمون رو از دست بدیم؟ در این باره البته میشه خیلی حرف زد. منتها دعب مجالس معنوی و ولایی مثل هیئت‌ها این است که علی القاعده در این باره زیاد صحبت میشه. ما به همون مختصری که شب قدر با هم گفتگو کردیم فعلا اکتفا میکنیم. راه بازه به دو معناست. یکی راهنما هست و دلسوزه و آدمو بغل میگیره میبره میذاره تو مقصد. یکی این عملیات راه آسونه. حالا من از آیات قرآن و از روایات برای شما استفاده بکنم تا معلوم بشه که این یک سخن سرشار از ادعا یا تبلیغاتی نیست به معنای امروزی کلمه. تبلیغات به معنای امروز یعنی بزرگ نمایی، یعنی یک حرفی بزنید مخاطب جذب بشه دیگه، بقیهش کاری نداری که آیا این حقیقتی پشتش هست یا نه. اولا حدوداً 4 مرتبه لااقل خداوند متعال در قرآن کریم تصریح می‌فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، با مزامینی با همین مضمون، با تعابیری نزدیک به همین. و البته صورت‌های دیگری هم هست در همین سوره‌ای که در آیه‌ای که درباره روزه ماه مبارک رمضان هست، خداوند متعال می‌فرماید ان الله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا برای شما آسودگی می‌خواد. نمونش بارهای دیگری در قرآن تکرار شده که خدا مکرر خودش می‌فرماید که ببینید راه آسونه، دستورات من سخت نیست، دستورات من پیچیده نیست، پس چرا مردم دینداری رو سخت تلقی میکنن؟ رازش رو من به شما بگم، خیلی نکته ظریفیه انصافا. من فکر میکنم این هدیه سال نو ماست که خداوند متعال امروز برای ما در این گفتگو قرار داده. خب حالا ما ایرانی ها برای سال نو جشن میگیریم، البته دیگران هم برای سال نو خودشون جشن میگیرن احتمالا، نمیدونم، ولی ما درست در عزای آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستیم، ولی در آغاز سال نو هستیم. اینو حواستون باشه، دوستان توجه داشته باشن. تناسب این بحث با سال نو رو هم حالا در خلال بحث عرض خواهم کرد. بالاخره سال نو بودن این استش که آدم یه برنامه جدیدی برای زندگیش بریزه، و خوبه آدم همون شب اول بهش بگن که آقا این راه بازه ها، برنامه این که میخوای بریزی بدون برنامهش سهل و سبکه ها. این چهار مرتبه ای که خداوند متعال، بلکه بیشتر، در قرآن میفرماید دین ساده است، دین سهله، دین سخت نیست. در روایات هم فراوان آمده که یک کسی ریاضت های زیادی میکشید، پیامبر گرامی اسلام فرمود یعنی چی این ریاضت ها؟ ببین من چی زندگی میکنم، من با خانومم تو خونه خوش میگذرونم، میام غذا میخورم، تو بازار میریم، همه این کارا رو میکنم، به عبادت هم میرسم، تو هم همینجوری باش. خود رسول خدا میفرمودن اصلا دینداری یه تصوری نباید ازش داشته باشیم که یعنی خیلی کار سخت، تو میخوای بری از اون دینداراش بشی؟ از اون دینداراش بشی یعنی چی؟ فکر کنید مثلا دیندار چه کاری باید انجام بده خارج از این کارهای روزمره‌ای که ما ها داریم انجام میدیم. بعضی وقتا ما نگاه میکنیم به زندگی از آیت الله حقشناس، به زندگی از آیت الله مثلا بهاءالدینی، آیه علمای بزرگ، آقای بهجت، بعد نیست اینا عالمن. زندگی علما با زندگی عموم مردم نیست فرق میکنه. فکر میکنیم بله دیگه خوب شدن یعنی این که بری گوشه مسجد و عبا رو بکشی و بری خونه و نه، اصلا اینجوری نیست. همین بزرگان هم زندگی بسیار عادی مثل ما داشتن. من یه بار داشتم جمع‌آوری میکردم ویژگی های عادی زندگی خوبان رو، خب نرسیدم. در تتبع این کارها اگه انجام بگیره، اگه وقت باشه، خیلی عالیه. مثلا امام هر دفعه میخواستن برن جلو مردم، میگفتن که اگه آینه بود که میرفتن جلو آینه، نبود میگفتن حاج احمد آقا این محاسن من مرتبه، خوبه مثلا محاسنشون. گفتن من از این ریز اطلاعاتی که نشون میده امام یه زندگی خیلی معمولی داشتن میخوام جمع‌آوری کنم. این مدتی با حاجی عیسی صحبت میکردم و مثلا شوخی های امام، نمیدونم، زندگی بسیار عادیه. ایشون میفرمودن من یه بار رفتم خرمالو بکنم از درخت، یه خرمالو زیاد خوبی هم نداشت، ولی گفتم حالا اینا رو بکنم دیگه، نمیدونم حالا به چه دلیلی. خود آقای حاج عیسی تعریف میکرد، میگفت از درخت افتادم و مثلا گردنم یه مقدار پیچ برداشت و مو برداشت و بعد من دیگه بستری شدم و بعد من آوردن خونه، گفتم میخوام هم اونجا بیام. امام فرموده بودن یعنی بیاریدش همینجا، خودمون نگهداری میکنیم، نمیخواد حالا تو بیمارستانی چیزی باشه. گفت من چه مدتی باید همجوری صاف میخوابیدم، بعد امام یکی دوتا از اون خرمالوهایی که من کنده بودم و خرابم بود برای من فرستاده بودن، بگید حاج عیسی اینو بخوره. من هم گفتم حتما یه نکته عرفانی چیزی توش هست، ولی اینا زیاد خوردن نداره. من هم خوردم اونا رو. بعدن که دیگه بلند شده بودم و خدمت امامی بارستم، گفتم اون خرمالوها رو بر چی فرمودید شما من بخورم؟ فرمود میخواستم بخوری ببینی به خاطر یه هم چیزی خودتو به کشتن داشتی میدادی. این قسمت‌های زندگی عادی اولیاء خدا رو درسته حالا ابا عمامه سرشونه، نمیدونم یک شغل خاصی دارن، این نباید برای ما این تصور رو ایجاد کنه خب اگه تو بخوای یک عارف برجسته ای بشی، یک انسان بسیار خوبی بشی، عباد کو، عمامت کو، مسجدت کجاست، کجا میخوای امام جماعت بشی، کجا میخوای بری درس بدی. نه اصلا این حرفا نیست. اون کسی خب آقای رجب علی خیاط نمونهشی که خب خیاط بود، اون دیگری آدمای بسیار معمولی به جاهای بسیار خوب رسیدن که تازه ما این دنیاییشون رو خبر داریم، اون دنیاییشون رو که خبر نداریم. بعضی هم هستن همین الان به جایی خیلی خوب رسیدن، کسی نمیدونه، خودشون هم نمیدونن. خدا بعضی وقتا از اولیا خودش هم مخفی میکنه اون اوج تقربشون رو. پس بالاخره پیچیده نیست. زیاد چیز خاصی نمیخواد آدم به اوج رشد و کمال برسه که موضوع اصلی بحث ماست. ولی دوستان من دقت بفرمایید، چرا مردم معمولا فکر میکنن دینداری سخته با اینکه خدا میفرماد دینداری سهله؟ حالا این اشتباه رو من الان برطرف کردم ها، که یه وقت اولیای خدا رو زندگی های خاصشون رو میبینید که معمولا روحانی هم هستن، یه وقت فکر نکنید من باید آخون باشی و بعد بری عارف بشی و بری آدم بسیار عالی بشی. درسته؟ شاید چمران به نظر من فوق العاده بوده، فوق العاده. خیلی از علما به حد شاید چمران نمیرسن و خیلی ساده هم ایشون به نظر من به این حد رسیده که خب بعد موقعی که میخواد از ماشین پیاده بشه که یک گلوله میاد، گلوله که خبر نمی کنه همیشه تو جبه هست، چرا هر روزشون نمی نوشت؟ می نویسه که ای پاهای من خیلی شما رو اذیت کردم، تا لحظات دیگه برای همیشه آسوده میشید. چی جا کاملا قشنگ تمیز شست رفته خداحافظی میکنه با اعضای بدنش و بعد کاغذ رو میذاره و میره پایین شهید میشه. و خیلی های دیگه از همین آدم های شخصی، شهید برونسی و خیلی از این شهدایی که تو جبهه بودن. شهید برونسی خانومش میفرستادش برای در واقع قابله که بیارن، خانومش داشته زایمان میکرده، این تو اوج فعالیت هایی که برای انقلاب داشته از خونه در میاد بیرون، انقدر درگیری ها سنگین بوده یادش میره. میگن مثلا یه ضرب المثل خوب، شما رو بفرستین دنبال قابله، بچه چند ماهه میشه تا برگردی. ایشون دقیقا یادش میره، فرداش یه دفعه یادش میفته که ای وای من بلا بود که برای خانومم که در حال درد زایمان بود قابله ببرن. این چرا غرق بوده؟ حالا اینجوری پرت بودن توصیه نمیشه ها، ولی نتیجه اون همه فعالیتش بوده انصافا. بعد فردا میاد با ترس و لرز خونه که چی شد، اصلا اینا زندن یا مردن، بعد چی کار کردن، جیغ و داد کردن، همسایه ها اومدن، چی شد؟ مادرش تو خونه بوده میگه دست شما درد نکنه، چقدر خوب قابله این فرستادی، چقدر هم خانم خوبی بود، هر چی کنم که این پولم نگرفت، چقدر هم کارشو خوب انجام داد. خب کی اومد؟ آره یه نفر بعد از یه مدت تو رفتی اومد گفت منو فلانی فرستاده، اینقدر کارشو ترتمیز انجام، حالا که از کجا فرستاده بودی؟ من کسی نفرستاده بودم. خب یه یعنی آدم های خیلی معمولی رو شما وقتی که نگاه کنید، همین شهید ابراهیم هادی که ما یه بار تبلیغشو کردیم، یا مثلا اون آقای آقای دولابی به ایشون میگفتن ما رو نصیحت کن. من آقای دولابی رو از نزدیک دیده بودم، آقای دولابی شوخی نداشت که با کسی که همجوری یا تعارفی علکی کسی تحویل بگیره و اینا، اصلا این برنامه تو کارش نبود. سر جلسهش کسی میخواست سوال بکنه، میفرمون سوال نکن، سوال نکن، اون چیزی که سهمیته الان میشنوی سوال نکن. خیلی تحویل نمیگرفت کسی رو، بعد همه رو میفرستاد برن، بعد بهشون میگفت من نصیحت کن. آدم معمولی، آدم یه جوانی که نمیدونم، پس زیاد پیچیده نیست. این یک رفع سوء تفاهم اولیه. خب برای این که آدم خیلی آدم خوبی بشه، رشد بکنه، نیاز نداره حتما یک شغل خاصی داشته باشه ها. ببینید این یک اتفاقا اونایی که میرن تو فرم اول، خب اول محاسن رو چیکار کنیم؟ سر چند سانتی متر باید به چپ باید کج بشه یا به راست خم بشه؟ تسبیح از چه نوع دستمون بگیریم؟ انگشتر از چه؟ اینا اتفاقا همش بازیه. درسته، اینا رو باید اتفاقا خیلی هم مراقبت کرد. این سوء تفاهم که بره کنار، میرسیم به اون سوال اصلی. واقعا دین آسونه؟ آره. پس چرا آدم ها فکر میکنن سخته؟ به این دلیل. این دلیل گفتم هدیه امشبه. ببینید رفقا، دین خدا آسونه. یک. دو، دین آسون کننده یه زندگی هم هست. این هم دو، آسون کننده یه زندگی هست که یعنی از اول تا آخرش بگو دیگه، برکت مال رو زیاد میکنه تا هزار اتفاق دیگه. اینم دو. پس چرا باز مردم فکر میکنن دین سخته؟ برای اینکه با یه چیز دیگه موضوع رو قاطی میکنن. زندگی تو دنیا سخته و این دنیاست که پدر آدم رو در میاده و این دیگه فرقی نمیکنه تو آدم خوبی باشی یا آدم بدی باشی، هر چند وقت یک بار باید یه مشکلی سراغت بیاد و بعد آدم ها این مشکلات که سراغشون میاد فکر میکنن دین سخته، قاطی میکنن این دوتا رو با هم. یکم این حرف بنده توضیح میخواد، ولی توضیح بیشترش رو شما باید تو متن زندگی ببینید. مثلا اذان ظهر گفتن نماز میخواد بخونه، درگیری و گرفتاری داره. میگه این درگیری ها مگه میدارن من نماز بخونم؟ ببین این درگیری ها چه تو بی نماز باشی کافر باشی، چه تو از اولیاء خدا باشی هست. نماز تو بخون، نماز ربطی به اینا نداره، قاطی نکن دو تا رو با هم. اتفاقا اگه نماز تو اول وقت بخونی چه بسا اون درگیری ها بیاد پایین سطحش. بعضیا واقعا فکر میکنن اگه بخوان دینداری بکنن دین یه جوری به آدم دستور میده که زندگی سخت‌تر میشه. مثل چی؟ مثل زکات و خمس و صدقه و انفاق و اینا. بیا دین میخواد من پول بگیره. ببین اون پولی که دین میخواد ازت بگیره اون مال تو نیست. اون مال تو نیست، اون از گلوی تو پایین قطعا نخواهد رفت. فقط از اگر تو این قسمت از پولی که مال تو نیست، وقتی مال تو نیست دیگه راحت میدید میتونی پرداخت کنی دیگه. مال تو نیست میدی، از اون ور خدا اموال تو زیادم میکنه. اینا ما اونجا خمس دادیم اونجا بدهکار شدیم. ببین اون بدهکاری جزء مشکلات زندگیه، به خاطر خمس دادن گرفتار نشدی. بالاخره تو باید یه مشکلی داشته باشی، یعنی مشکل نداشته باشی که مرحوم میشی. باید اون تشییع جنازه، این مشکلات ربطی به اون خمس نداره. که کجا دینداری زندگی آدمو سخت میکنه؟ مثلا طرف میگه بیا ما رفتیم همسر متدین انتخاب کردیم، خانم متدین یا شوهر متدین انتخاب کردیم، ببین چه درگیری ها و بدبختی هایی داریم. بابا این به خاطر انتخاب متدین بودن نبوده، این به خاطر این بوده که شما چه کافر باشی چه مسلمون باشی، چه عارف باشی چه آدم پرتی باشی، باید با یه همسر ناجور رشد میکردی و امتحان میدادی. امتحان تو بده صدا در نیاد دیگه، این چه ربطی به انتخابت داره؟ اینجا آدم ها قاطی میکنن، فکر میکنه این رفتار دینی رو انجام بده زندگیش سخت‌تر میشه، فکر میکنه چون این رفتار درست رو انجام داده زندگیش سخت شده. هر دوتا اشتباه، اصلا سختی مال دین نیست، اتفاقا دین آسون هم میکنه، منتها ما نمیتونیم محاسبه دقیق بکنیم. مثلا طرف بنا بوده که اصلا فقیر بشه، حالا دستش به دهنش میرسه، مشکلات مالی فراوانی هم البته داره، بعد دیندارم هست، میگه بیا دین، ما دیندارا ببین چه بدبختیم. ببین اگه تو بیدین بودی که بدبختر بودی، که این بدبختی یعنی گرفتاری فقر ربطی به دینت نداره، تو واقعا دین کمک کرده دستت به دهنت الان میرسه. این گرفتاری مال دنیاست، سختی مال دنیاست، ربطی به اون نداره. مثل اینکه شما بگید که ببین ما دیندار شدیم سال به سال داریم پیر میشیم. آقا چه ربطی داره؟ بله بله همینجوره، باید همینجوری لبخند بزنیم. خدا تو قرآن سوره فجر میفرماد وقتی که من بلا به تو میدم نگو ربی اهانن، خدا منو زد. چه ربطی داره؟ من همه رو میزنم، اصلا همه باید بخورن. امیرالمومنین علی علیه السلام در بستر شهادت افتاده بود، دستاشو به پسراش نشون میداد، فرمود نگاه کنین دیگه زور نداره، مرگ اینه ها، شما میدونستید دست من چی جوریه، نگاه کن. یعنی زندگی طبیعی رو داره نشون میده دیگه. ما از امیرالمومنین بالاتر که نداریم که.
چرا مردم فکر میکنن دینداری سخته؟ اینا یه اشتباه عجیب غریب دارن. زندگی سخته، اینا سختی زندگی رو میذارن رو دین. خیلی اشتباه پیچیده ای هم هست، توضیح دادنش هم کار دشواریه. آقای بهجت میفرماید چرا فکر میکنید کار سخته؟ سخت در این کار نماز شبه، چون هم نیم ساعت زودتر بخواب نیم ساعت زودتر بیدار میشی. این تعبیر آقای بهجت. تو همه کارا سخت‌ترینش اخواب بیدار شدن برای نماز شبه. نیم ساعت زودتر بخواب. بعضی دیدی حس عرفانی میگیرن حاج آقا چی کار کنیم؟ توفیق نماز شب پیدا کن. منم بعضی وقتا ببینم طرف زمین شوخی رو داره، ظرفیتشو داره، میگم ماس نخور. والا ماس وا میره آدم. دیدید میگن ترشی نخوری یه چیزی میشین؟ این ضرب المثل خیلی عمیقه. ترشی سرده، بعد ترشی جات وقتی آدم میخوره، سردی جات که میخوره، کلن قدرت حافظش کم میشه، قدرت تمرکزش کم میشه، قدرت یادگیریش کاهش پیدا میکنه، هیچی نمیشه دیگه، بی‌حوصله میشه، عصبی میشه، هیچی نمیشه. ترشی نخوری زیم. نماز شب میخوای بخونی ترشی نخور، ترشی نخوری زیم میشی. بارها شده اومدن سوالهای معنوی میپرسن حاج آقا ما چیکار کنیم؟ جلوی عصبانیتمون رو بگیم؟ میگم برنامه غذایی تو تغییر بده، برو پیش یه آدم دانا، حکیم، هوشیار، اصلا که رنگ رخسارتو ببینه تشخیص بده چته. آقا تو مثلا صفرات زیاد شده، نمیدونم این کلماتی که توی طب سنتی هست، حالا تا اگه طب اسلامی گیر بیاد که دیگه فبه ها و نعمت که خیلی سخت گیر میاد، یکمی برنامه غذای خودتو مرتب بکن. بنده الان به شما بگم بسیاری از بدرفتاری های مردم ناشی از برنامه های غذاییشونه و ناشی از غیر از برنامه های غذایی مسائل فیزیولوژیه. حالا انواع و اقسام مسائلی که کنار هم دیگه هست که یکیش ورزش نکردنه. ورزش نکردن اخلاق آدم بد میکنه، چون گردش خون مرتب نیست، نمیدونم خیلی اتفاقای خوب نمیفته تو بدن آدم، بعد آدم حالش بد میشه دیگه، طبیعیه. ببینید دوستان من، ما بسیاری از سختی ها و دشواری هایی که تحمل میکنیم یا تصور میکنیم اینا مال دین نیست، مال چیه؟ مال زندگیه. شما باید مجبوری در میدان مین حرکت کنیم. هر چند وقت یک بار هجوم افکار منفی میاد سراغت. این حسد برای همه طبیعیه، برای همه هست. یه دفعه آدم کلن منفی باف میشه. ان للقلوب اقبالا و ادبارا، امیر المؤمنین فرمود. قلب انسان، ما حالا توی بحثای انسانشناسی اینو مفصل میگیم، قلب مثل گوی میمونه، میچرخه. یه وقت این روی قلب میاد بالا، یه وقت اون روی قلب میاد بالا. انشالله اون روی قلب ما هم قشنگ باشه، این روش هم قشنگ باشه، منتها یه روش قشنگتره یقینا. ببینید قلب انسان رو تصور کنید در حالت چرخیدن، میدونید نتیجه چیه؟ یه چیزی که خیلی دوست داشتی یادت نبوده، میگفت یه دفعه میگه آه راستی یادش افتادم. خب در عرض یه مدتی میتونی یاد این باشی، دوباره اینم سرد میشه میره، یه چیزی که سرد شده بودی نسبت بهش دوباره گرم میشه میاد. قلب انسانی که دوست داشتنی ها رو از جلو چشم انسان همچنین هی دور میزنه. وقتی که قلب انسان اقبال داره، چیزای گرم به فکرش میرسه. وقتی که انسان ادبار داره، چیزای سرد به ذهنش میرسه، مایوس کننده، منفی. اون وقتی که هجوم افکار منفی میاد سراغ آدم، دیگه آدم نمیتونه شکر کنه. یه روزی باید به زور شکر کنی، یه روزی همینجوری شاکری. آقا این ربطی به دین شما نداره. شما یهودی باشی، مسلمون باشی، ظالم باشی، جانی باشی، همه همینو دارن. منتها ادبار و اقبال اولیاء خدا سطحش انقدر نیست که حرف منفی به ذهنشون بیاد دیگه، حرف خیلی غلط به ذهنشون یا حرف غلط به ذهنشون بیاد. ادبار و اقبال اولیاء خدا با ما سطحش فرق میکنه. و الا ان للقلوب اقبالا و ادبارا. دین رو چرا خیلی ها سخت تلقی میکنن؟ به خاطر اینکه طبیعت زندگی یه دشواری هایی داره و یه سختی هایی داره. آقا شما رسول خدا هم نعوذ بالله بلا تشبیه، نمیتونیم کسی رو مقایسه کنیم با رسول گرامی اسلام. رسول خدا هم باشی بعضی وقتا کارات نمیگیره. پیامبر اکرم رفتن طائف، مردم رو دعوت کردن برای مسلمون شدن، یه مسافرت، شخص اول عالم امکان یه نفر مسلمون نشد. زندگی سخته، برای رسولش هم سخته، برای ولیش هم سخته و این افتخیزا رو داره. دوستان از سختی نه هراسن، سختی مال دین نیست، دین آسون میکنه همه کارا رو. و سختی تو زندگی همه هست. دیندار باشید، من به شما بگم بازم اتفاقا دیندارم باشید، این سختی های نوبه‌ای که به همه میرسه به شما هم خواهد رسید. یه پارتی بازی بشه، پارتی بازیش فقط اینه که شما بری بهش، نمیتونم بگم زودتر بری انشالله که اونجا مشکل نداره، اونجا راحت. شما یقین داشته باش با دینداری سختی هات اضافه نمیشه، کم میشه. منتها کم میشه. آقا چجوری کم میشه؟ نمیشه بگیم دیگه، اگه بگیم مشتریمون الکی زیاد میشه. یعنی نمیشه بگیم، نه که من میتونم بگم ولی نمیگم، نه اصلا نمیشه گفت. خدا پیچیده قرار داده. و الا الان شبا تو جلسات ما بگیم راه دینداری که مشکلاتتون کم بشه چیه، یه راههایی رو بگیم که فردا هم آدم ها ملموس احساس بکنن. 1,000,000 نفر شبا تو خیابون منتظرن صحبت شروع بشه. کی بعدش میاد؟ آقا شما امشب این ذکر رو بگو 200,000 تومان فردا تو حسابت، این ذکر رو بگو 4 تا چکات پاس میشه. آقا شما میگه به چند نفر فردا زنگ میزنی میگی بلند شو بیا؟ درسته؟ میگه آقا بلند شو، درست بود، با هم گفتیم، حساب اینا ها حساب منه. میرم از بانک میپرسم، یه 3 تا نقطه گذاشته، معلوم نیست که فرستاده تو حسابت. پیچیده است. خدا پیچیده کرده هر کی هر کی نشه در خونش، فقط مؤمنین بیان. اگر کسی تصور میکند که دینداری سخته، به صورت بسیار دشواری من این حرف رو سعی کردم توضیح بدم که نه، دینداری سخت نیست، دینداری آسون کننده هم اتفاقا هست. ربط به دین ندید سختی ها رو. ببینید مثلا یه مثال دیگه بزنم تا یه بخش دیگری از بحث واضح بشه. بیدار شدن از خواب برای نماز شب سخته؟ خب اگه سخته، من به شما یه خبری بدم، این سختی تو ذات زندگیه. اینجا تحملش نکنی، 2 قدم اونورتر توی تصادف دیگه ای باید تحملش کنی. منظور من الان فکر کنم بهتر باز شد. یه سختی تو دنیاست. نه آقا کجای دنیا، دنیا میگه بیگی به خواب راحت. ببین سهمیه سختی امروز تو، سر بیدار شدن بر نماز شب میکشی یا نه؟ نه نمیخوام. خب 2 ساعت دیگه بیرون تصادف کردی، حالا تو گرفتم میفهمی چه خبر. پس من خوبه این سختی رو خودم ببرم. آفرین باهوش. این سختی مال دنیاست، باید هم تو بخوریش، فرقی نمیکنه. بخشی از این سختی رو تو به پیشوازش میری، با دستورات دین میپذیری. نپذیرفتی یه جوری دیگه تو سرت میزنن. الان دارن یه پاکت میوه بهت میدن، میگم ببر خونه بخور، میگه سنگینه من نمیبرم. گفتی دیگه نمیبری دیگه. برمیدارن همین مشنبا رو یه میچرخونن میکوبونن تو سرت، حالا سر خونی و لباس کسی بلند شو برو. این سخت بود یا نبود؟ بابا من اگه میدونستم اینجوری میزنی که میگرفتم، که من از تنبلی نگرفتم، غلط کردم نگرفتم، این که بدتر شد که. خب همینه دیگه. دین کارو سخت نمی کنه. دین ممکنه این سختی هایی که من و تو قطعا خواهیم کشید جا به جا کنه. آقا ایشون، حتی من به شما بگم جلسه روزه میرید، ذکر مصیبت، این ذکر مصیبت ها با اینکه شیرینه ها، ولی بالاخره ذکر مصیبت دیگه، ذکر لطیفه که نیستش که. شما خدا میدونه، فقط روز قیامت باید معلوم بشه، میری تو جلسه روزه برای مصیبت امام حسین گریه میکنید، چقدر از مشکلات تو خدا یواشکی ور میداره، اصلا متوجه هم نمیشه که شکر بکنی، متوجه هم نمیذارن متوجه بشی که تشکر بکنی. نه، اگه میفهمه که خودش باید بفهمه تشکر کنه. پس دوستان من، در متن زندگی یه سختی هایی هست، در طبع زندگی انسان یه فشارهایی هست، در روحیه انسان یه تلخیهایی به وجود میاد، در اطراف انسان یه تلخیهایی به وجود میاد. دین به این تلخیها اضافه نمی کنه هیچی، بلکه به صورت نامحسوس از این تلخیها کم می کنه. خود این کلمه رو بنده 3 سال پیش 20 شب ماه رمضان توضیح دادم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یا می فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تو زجر می کشی در حرکتی که به سوی خدا داری، چه زجری، و بعد خدا رو ملاقات خواهی کرد ای انسان. یعنی فرق نمی کنه مسلمون باشی، آدم خوبی باشی، آدم بدی باشی، همه باید این زجر رو بکشن. که جزئیات فراوانی داره این بحث، ازش بگذریم. سهمیه هایی ستم باید ببره. دین چی کار میکنه؟ دین میگه که سختی امروز تو میکشی؟ میگه خب چیه مثلا؟ این نماز اول وقت بخون، فشار میاد، میخوای بهت فشار نیاد؟ مشمای میبر رو بپیشونم بکنم تو سرت؟ نه، اون فشارش بدتره، خب برشو بخون دیگه. پس ببینید دین فشار نداره ها، اما زندگی فشار داره. اتفاقا شما وقتی دینداری میکنی اینجوری میشه. اگر این، چرا میگم این حرف هدیه است، اگر جوانای ما بدونن با گناه لذت به دست نمیاد، فرم لذت عوض میشه. با گناه لذتی که تهش تلخه، بعد از دل دماغ آدم میکشن بیرون، بعد این لذت واقعا حقیقتا به انسان نشاط نمیده، به انسان میرسه. گناه نکنی این لذت از راه درستش بهت میرسه، گر نستانی به ستم میدهند. درسته؟ یعنی به زورم که شده این لذت رو به کامت میچشونن. سهمیه لذت باید بخوری. نه خدا، ما نمیخوایم، ما خود ما نمیخوایم، نمیشه، ما باید این خوشی رو بهت بچشونیم. به خدا اگه اینو بدونن گناه نمیکنن، از گناه مثل سم مهلک، مثل زهر مار فرار میکنن. ولی نمیدونن، فکر میکنن غنیمت بگیرنش، یا فکر میکنن غنیمت از زیر یه دستور دین در برن، 2 لحظه آسوده تر باشن. تو واقعا باور نکردی شبای قدر که زندگی دست خداست؟ خیلی باید در این باره مفصل صحبت کرد. امشب سعی کردیم این استدلال رو، این ترسیم رو بیاریم تو ذهن خودمون تا دیگه دین رو سخت تلقی نکنیم. خب اجازه بدن دوستان یه سوال جواب دیگه هم من باید امشب انجام بدم، یه فراز از یک زیارت فوق العاده زیبا، جذاب، معتبر و عمیق و عارفانه رو من باید برای شما بخونم که یه راهی رو هم شروع کنیم به طی کردن. پس دین سخت نیست، سختی هرچی از مال دنیاست. در مسیر اجرای دینداری سختی تحمل کردی، بذار رو حساب این دنیای خاک بر سر که من نمیتونم دعا کنم زودتر از این دنیا در بیای بیرون بری بهشت. مثلا غیبت نکردی، خودخوری کردی، ضایع نکردی طرفو، قورت دادی، یه رنجی کشیدی، این رنج مال غیبت نکردنت نیست، این رنج تو متن دنیا هست، اینجا نخوری یه جای دیگه میخوری، اینجا بخوری جاش نور میاد جای دیگه، سختی بخوری جاش نورانی که نمیشی، چی کورانی هم میشی. آقا این حل شد. برای این که ما در این مسیر دینداری کارمون ساده تر بشه باید چی کار کنیم؟ تا الان گفتم دین سخت نیست، ولی دین آسون تر میشه برای کیا؟ سوال دیگری است. با یک کلمه میخوام جوابشو بدم. دین سخت نیست. آقا ما قبول کردیم. هر چی سختی مال دنیاست. اگه در اجرای دستور دین سختی تحمل کردیم هم این سختی مال ذات زندگی دنیاست. بابا مثل اونجایی که قضا میخوری و داری دستشوی اصلا برو خودتم نمیاری. اونم سختیه دیگه. بهش عادت کردی. هر قضایی که میخوری باید عوارض پس بدی. خب این چیه دیگه؟ ذات دنیاست. پذیرفتی اینو؟ پس سختی های زندگی دنیا رو هم بپذیر. دینداری بر سختی های انسان افزوده نمی کنه. من میخوام ولی دینداریم آسون تر بشه، راه برام بازتر بشه، بیشتر امیدم بره بالا. در زیارت امین الله یک عبارتی داره، این عبارت رو من به شما هدیه میدم، البته به صورتهای دیگری جاهای دیگری به تفصیل آمده که من دیگه اینجا میخوام با یک کلمه جمعش بکنم، همین یه جمله رو بگم. اللهم، این زیارت امین الله، زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام. حضرت امام هر روز میومدن مقابل صورت حضرت امیر میستادن، این زیارت امین الله رو ایستاده میخوندن، میرفتن پشت سر حضرت زیارت جامعه رو میخوندن، مینشستن زیارت جامعه میخوندن. میگن یه روزم ترک نشد. الان برید جلوی ذریح امیر المؤمنین علی علیه السلام، بخش قبله که البته الان اختصاص داره به زیارت بانوان، اون بالا کل زیارت امین الله رو روی ذریح نوشتن. زیارت امین الله یه بخشش اینجوریه، بخش دوم زیارت، بخش اول یک صفحه است، بخش دوم دو صفحه. بخش دوم رو که شروع میکنه جملاتی داره، این هست: اللهم ان قلوب المخبتین الیک واله. خدایا هر کی از تو حساب میبره واله توه، شیدای توه. یه راه عجیب داره به ما نشون میده. میخوای عاشق خدا بشی، ازش یه کمی حساب ببر. اصلا شما از این کلمه رد نشید خواهش میکنم، ولی موضوع بحث ما نیست. برم کلمه دوم: و سبل الراغبین الیک شارعه. راه های کسانی که رغبت دارن به تو بازه. یه کمی برای اینکه راهتون در دینداری آسون تر بشه از خودتون میل نشون بدید، رغبت نشون بدید، و خب این چیز راه باز میشه. دوستان، آغاز سال حقیقی و سال معنوی است. اینا رو گوش آویزه گوشمون قرار بدیم، انشالله راه برامون باز میشه ها. یه زندگی متفاوتی پیدا میکنیم. و اعلام القاصدین الیک واضحه. اونایی که، خیلی عبارت عجیبه، اونایی که قصد کردن بیان، نشانه هایی که سر راه براشون میگذاری واضحه، راحت هدایتشون میکنی این ور بیا بیا بیا، اصلا بهت نشون میده راهو. آقا پس به من نشون نداد، تو قصد نکردی هنوز. آقا راه برا من باز نشد، تو هنوز رغبت پیدا نکردی. من اولا از شما تشکر بکنم که اصلا نیاز به تشکر نداره. تعریفتونم نباید بکنم جلو چشمتون که وقت اوج پیدا نکنید، خدای نکرده نعوذ بالله. ولی به من خیلی جاها میگن آقا بعد از شب 23 جلسه ها تقریبا نیمه تعطیل میشه، افت پیدا میکنه، اما شما اومدید، این علامت اینه که خدا دستتون رو گرفته. حالا هر کسی هر برنامه‌ای داره، اینجا اومدن ملاک حق و باطل نمیخوام بگم هستا، حالا اونایی که بالاخره عادت داشتن نمیگن خب دیگه هر چی زور بود زد این شب 23 تموم شد رفت. نه، شما شب 23 هر چی برات تصویب شده، حالا شبای بعد برو بگیر، وانت ببر، تریلی ببر، بار بزن ببر. خیلی ها شبای قدر بهشون خدا خیلی چیزا میده، نمیرن بعدن بگیرن. تصویب شده آقا بخشیدیم، بیاد برداره ببره، نمیره دیگه، ول میکنه. بارکلا شما شیوه پیامبر اکرم رو اتخاذ کردید. رسول خدا اوج عبادتش تازه بعد از شبای قدر بود.
مگه شما به خدا نزدیکتر نشدی؟ خب آدی رو ولش نکن دیگه، هواشو داشته باش. آفرین که شما نیاز نبود که این تذکر بهتون داده بشه، عوامانه برخورد نکردید، ولی حالا بگیرید وردارید ببرید، خدا دیگه منتظر شماست. ببینید من مثال بدی میزنم، ببخشید مثالم خیلی ضعیفه، ولی خب چیکار کنم دیگه، مثال خوب گیر نمیبردم. مثل اینکه رفتی خواستگاری کسی، یه پیغام دادی، خب دیگه حالا اون خانواده دختر خانومشون منتظر چشم به راه میاد، گفتن ما میاد، پس کی میاد؟ حالا نگفته بودی که هیچی نبود، حالا این گفتی هی منتظرش گذاشتی، هی میگه میاد، این نمیاد، این چی شد بالاخره؟ میخواد پیغام بفرسته، خوب نیست پیغام بفرسته، اون باید بیاد. خدا از امشب منتظر ماست، ببینم سحر میاد، این اومد یه حرفی زد رفت، ما هم قبول کردیم، گفتیم بیا، ببینیم ادامه میده. خدا رو چشم به راه نگذارید. خیلی چشم به راهی چیز بدیه. مسجد کوفه این شبها چشم به راه، آیا دوباره مولاش رو صداش رو میشنوه؟ مسجد کوفه تو در روز جزا شاهد باش، من که معصوم ترم از همه مظلوم ترم. مسجد کوفه خدا یار و نگهدار تو باد، که دیگر نشنوی آوای دعای سحرم. خیلی آقامون مظلوم بود، خیلی مظلوم بود، یتیما از چشم براهی در اومدن، مسجد کوفه هم از چشم براهی در میاد، اما اون چشمی که همیشه دنبال امیر المؤمنین میمونه چشمان خونبار زینب کبراست. مگه به این سادگی دختر از بابا دل میبنده؟ اونم چه بابایی، اونم چه دختری. خیلی عجیبه ها، ام المصائب، مصیبت های من بعید میدونم زینب کبرا چون عملیات به خاک سپاری امیر المؤمنین مخفیانه بوده، بعید میدونم زینب کبرا رفته باشه با برادرها برای به خاک سپاری پدرش امیر المؤمنین. خود عملیات به خاک سپاری خیلی انسان رو آرام میکنه. این خانواده چرا باید اینقدر به زحمت بیفتن در راه خدا؟ این دیگه کار خداست، برای اولیاء خاصش در نظر گرفته، اگر چه در حد معنوی کافی هم دارن، بله، ولی حد معنویشون برای خودشون آرامش بخش بوده. کسی که عاشق این خانواده باشه نمیتونه با مصائب این خانواده راحت برخورد کنه، نمیتونه تحمل کنه. تازه از امروز، از همین یکی دو روز گذشته به بعد، کم کم سوالها و ابهامها آغاز میشه. آقا امام حسن، آقا امام حسین، فداتون بشم، قبر باباتون امیر المؤمنین کجاست؟ حرفشو نزن. خود این یه مصیبت عجیبه. من نمیدونم، انشالله خدا پدراتون رو حفظ کنه، هر کی پدر داره خدا براش حفظ بکنه. کسی پدرش رو از دست داده باشه میفهمه این معنا رو که پدرش رو مخفیانه به خاک بسپره یعنی چی. پدر مایه افتخار و عزت آدمه، سرش رو بلند میکنه پای تشییع جنازه، همه میریزن، همه میان تسلیت میگن، من که معصوم ترم از همه مظلوم ترم. یا امیرالمومنین، هر کی سوال داشت که چرا بدن مطهر شما رو مخفیانه به خاک سپردن، بهش بگید که اول یه سر بیاد مدینه بدن تیرباران شده امام حسن مجتبی علیه السلام رو ببینه، تا ببینه اونایی که کینه دارن به اهل بیت چجوری یه دفعه کینه‌شون رو بروز میدن. اگه خوب قصه براش توضیح داده نشد، بیاد گودی قتلگاه ابا عبدالله الحسین رو اونجا بگید. خدا این اولین روزه امام حسین در این سال جدید بعد از 23 ماه رمضان، بیاد اونجا ببینه با بدن حسین چه کردن، کاری کردن که زینب با یک سخن معناداری صدا زد، اعنت اخی، تو واقعا برادر منه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.